در واقع ناگفته مونده و پاسخ داده نشده که در جنگ نرم چه استفاده ای از این جنبش های معنوی میشه، چون به هر حال این جنبش های معنوی به خصوص اینکه در اقلیت هستند و همین اقلیت بودنشون گرانگاه در واقع معطوف شدن نگاه های سرویس های اطلاعاتی مخالف یا مثلا نگاه حالا اون هژمونی رسانه‌ای بین المللی و به هر حال هر اون چه که قصد دارن در این جنگ نرم به عنوان صف مقابل ما باشن، خود این در واقع باعث معطوف شدن اون نگاه ها میشه. و یکی از بزرگان در واقع اندیشمندان غربی در این زمینه نکته ای رو داره که این نکته جالبی هست که میگه برخورد غرب با اسلام یک برخورد دوگانه و پارادوکسیکالی هست، برخورد متعارضی است. از یک جهت اسلام حراسی رو داره ترویج میکنه و اسلام رو باش مخالفت میکنه، از یک جهت میبینیم که برخی از فرقه های اسلامی رو و مثلا صوفیه رو تصوف و برخی از فرقه های دیگر رو بولد میکنه و حمایت میکنه ازشون و با آغوش باز در واقع به سراغ اونها میره. این خودش نشون میده که هر جا گروهی در اقلیت باشن از جمله همین معنویت های نوظهور محملی است برای در واقع معطوف شدن نگاه ها برای اون جنگ نرم و اون لشکرکشی که در این جنگ نرم اتفاق میفته. خدمت ماست.
بله، تشکر میکنم از اساتید محترم که فرمودن. برای پاسخ به سوال شما فکر میکنم باید بریم در معنای جنگ نرم یک غور دیگری بکنیم. در تعاریفی که مصطلحی که از جنگ نرم گفته شده علاوه بر اون تردید در دلها و ذهنا که نکیست که مقام اعظم رهبری هم اشاره داشته نسبت به این موضوع، معمولا شکل عینیت یافته تهاجم فرهنگی رو جنگ نرم میگن. وقتی شکل عینیت پیدا میکنه، فلزا شما با گزاره‌های خاص روانشناسی یا جامعه شناسی، هرچند اینا تأثیر داره در رفتارها و قطعا پشتیبانی کننده این رفتاره، ولی فکر میکنم باید از یک منظر جدیدی دیگری به این پدیده نگاه کرد که بشه در اون پارادایم جنگ نرم مورد نقدش قرار داد. اونم نگاه مدیریتی است، چه از درون این فرقه ها به بیرون، چه از برون این فرقه ها به این فرقه ها، یا همون چیزی که به عنوان معنویت های انحرافی مطرح میشه. ولی زمان میخوام عرض کنم، البته یه نکته قبلش بگم، واقعیت اینه که ما در نگاه سیاسی و مدیریتی سه ژئوپلیتیک داریم برای فعالیت این نوع تفکرات، چه از نوع دینیش که کاملا توحیدی، ما وقتی واژه دین رو به کار میبریم کاملا در یک فضای توحیدی به دین نگاه میکنیم، دیگه در فضای سکولار دین رو معنادار نمیبینیم، چون اون فرد سکولار دین رو معادل همون معنویت، همون روحگرایی و از این جنس میبینیم. سه تا ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی فعالیت برای اینا میتوان لحاظ کرد. جغرافیای اول جغرافیای عقلانیته. ببینید شما از همین مرزهای مصر به اون طرف، ترکیه به اون طرف وارد سرزمین غرب میشه، کاملا نگاهشون به همه تحولات یک نگاه عقلانیت خودبنیاده. خب معناگرایی هم و دین هم وقتی وارد این فضا میشه نگاهشون متفاوت میکنن.
بله.
نگاه دوم بلزا این پاسخی منطقی میبینه به اون نیاز عقلی که ازش استحصال کرده، یعنی میره دنبال این که بینه به این نیازهای جسمی، جنسی، روانی، شخصیتی چگونه پاسخ پیدا کنه. فلذا اونجا بحثای روانشناسی و جامعه شناسی مطرح میده. دومین جغرافیای قدرتی که داره تجلی پیدا میکنه در دوره معاصر ما، جغرافیای روحگرایی است که از مرز همین ایران به سمت شرق، یعنی این کشورها اغلب در از هند به خصوص که مبدأش هم هند هست، کاملا به پدیده های یک نگاه روحگرایی دارن. این اصلا باورمنده به توحید و باورمنده به معاد نیستن که ما بخوایم به اونا لفظ دین بدیم. فلزا ببینید یه رفتار خاصی رو تولید میکنه که بعد از درون این رفتار شکل مدیریت فرقه، از درون فرقه در میاد و یک شکلی هم از بیرون اون رو مدیریت میکنه. و سومین ژئوپلیتیک میشه با اون ژئوپلیتیک توحیدی نام نهاد، همین فضای غرب آسیاست که ما اغلب ادیان توحیدی در اینجا ظهور و بروز پیدا کردن، البته به جای دیگه منتشر شدن، ولی وقتی رفتن تو سرزمین غرب با همون نگاه عقلانی جسمیش کردن توحید و رضا فضای پدر پسر روح القدس دقیقا این شکل رو به خودش، یا در سرزمین روح هم این روحگرایی هم این فضا به وجود اومد. فرضا ما نیاز داریم به این نگاه مدیریتی که حالا اگر این رو پذیرفتیم، اگر مدیریت رو هنر انجام کار به وسیله دیگران ببینید، بیشتر باز تجلیش رو در رفتار فرقی، ایده های فرقی و نگاه خواهیم داد، که من فکر میکنم سه فضای عمده کار مدیریتی توسط فرقه ها از درون فرقه ها داره در شکل میگیره. یعنی سه فضا اینا فعالیت میکنن. یه فضا، فضای ایدئولوژیکه که همون گزاره های باید ها و نباید هاست و هنجارسازی های متفاوت و معمولا ایدئولوژی بدیل ایجاد میکنن در مقابل دین مشروع و مقبول و نهادی که مورد توافق از گذشته هم به ارث رسیده. و دوم فضای ارتباطی است. بالاخره اینا در یک شرایطی با هم ارتباط میگیرن، تکثیر پیدا میکنن، جذب میکنن، نیرو چیز میکنن و در نهایت فضای مدیریتی است. من فکر میکنم که از این منظر مدیریتی نگاه کنیم یه مقداری به اون نگاه شما نزدیکتر شدیم، که حالا من انشالله در این فضا خواهم گفت که چه اتفاقاتی.
البته اون فضای اقتصادی رو هم میشه به این اضافه کردی، یعنی تو فضای اقتصادی هم اینها به هر حال سعی میکنن ورود پیدا کنن.
آره، در حوزه مدیریتی دیگه این فضای اقتصاد در ذیل مدیریت من دیدمش. یعنی در هر سه فضا میتونه رفتار اینا و به حساب مبانی نظری و عملی اینا رو کاملا جستجو کرد، طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مزینانی. جناب آقای دکتر صدرا، نکات پایانی شما رو خیلی کوتاه بشنویم.
بله، خواهش میکنم. بسیار سپاس فراوان از مطالبی که عزیزان گرانمایه عرضه داشتن.
اگر که بحث رو سراغ همین بحث تبعات و اتهامات معطوف به این در واقع جنبش های معنوی در جنگ نهم ببرید ممنون میشه.
بله، اون برجسته کردن بحث اتهام سنخیت داره با اون موضوع جنگ نهم، چرا که ما به نتایج که همان تخریب باشه منظر و مرعای توجه ماست. عرضه داشتم که مهمترین نقدی که یا اتهامی که ناظر به جنبش ها وجود داره نقد روانشناختیه و این از دو منظر قابل بحث و پیگیریه. یکی از ناحیه مؤسس، روانشناسان عرضه می‌دارند که انواع محرومیت، محرومیت روانی، محرومیت فیزیولوژیک، محرومیت اخلاقی، شخص فاقد یک نظام روانی منسجم است، شخص فاقد یک نظام اخلاقی منسجم است.
بله،
حتی شخص از فقدان سلامت جسمی رنج میبره و بعد در پی جبران کننده است.
بله،
و از جبران کننده های دینی برای دیده شدن و پر کردن اون خلأ استفاده میکنه.
بله،
فقدان یک نظام روانی که او را به جهت روانشناختی سالم انگارد، او رو معطوف می‌داره به تشکیل و تأسیس یک فرقه. او که تا قبل از این دیده نمی‌شد، حال با تأسیس یک فرقه دیده میشه، حتی کاریزما میشه.
بله،
فر ایزدی پیدا می‌کنه، کاریزمایی که در ادبیات سیاسی 100 سال یک بار رخ عیان می‌کنه. اما بسیاری از رهبران جنبش‌های نوین دینی تعمدانه خود را کاریزما می‌نامند، برای اینکه از واژه کاریزما یا فر ایزدی برای جبران کردن آن فقدان بهره برداری کنه. نظام اخلاقی یک جامعه همسو با نظام اخلاقی اونیست، اقدام به تأسیس نظام اخلاقی جدید میزنه.
بله،
یکی از این مستندسازهای معروف دنیا در باب فرقه آئوم یک برنامه مفصلی رو ارزم به حضورتون که در یوتیوب ارائه کرد. در اونجا آئوم به وضوح عیان است که او از فقدان نظام روانی و اخلاقی رنج میکشه، اما پیروانی داره که در پی شستشوی مغزی از او تبعیت دارن و تبعیت میکنن.
بله،
و او از مورد توجه قرار گرفتن به عنوان جبران کننده خلأهاش استفاده میکنه. اتهام بسیار بزرگی. در همین کتاب روانشناسی سیتنیزم، این خانوم روانپزشک مؤسسان جنبش های نوین دینی رو دبلر مینامه، دو شخصیتی ها. یعنی خطرناکترین مرحله‌ای که برای یک شخص در نظام روانشناختی میتوان تصور کرد دبلر بودنه.
ببینید، من جو برده به بحث بشم، یه نکته رو عرض کنم خدمت شما. ببینید، همیشه فقدان نیست. به نظر من، حالا یه پاسخی به سوال من بدید، آن کسی که وضع شخصیتیش به حساب از منظر روانشناسی که البته از ایتالی نگاه علمی و خاص خودش من دارم از منظر مدیریتی عرض میکنم. ما اغلب در این نوع فرقه ها با اینکه طرف این ویژگی ها رو ممکن است در شخصیتش نباشه، مثلا میبینیم به دنبال تکثیر ثروته، مثلا بعضی چون از گزاره ایدئولوژیک برای مغزشوی استفاده میکنن، با همون نگاه شما نگاه به این منظر نگاه کنیم، مثلا شرکت های هرمی در دستبندی های اقتصادی از جنس فرقه های نوپدید مطرح میشن، بالاخره میرن افراد رو دارید با همون نگاه روانشناسی برای دخمه ای در یه جایی مغزشوی میکنن، طرف میاد سرمایه خودشو خرج میکنن،
حتی تو تشکیلاتشون اون عبارت های در واقع و گزاره های معنویت
بله هرمی هستن، یک سرمنشأ میرسه اگه گزاره ها رو اینجوری بخونم ارزم بوده بله، با توجه بله. اون دستبندی که شکل گرفته بگیم آقا یک سرمنشأی داره به شکل هرمی مدیریت میشن، ایدئولوژی بدیل تولید میکنن با همون نگاه. خب در اینجا مثلا فرض اینه که اینجور آدم ها اغلب تولید ثروت تکثیر ثروت مد نظرشون
که نقد اقتصادی معطوف به اونه یعنی یکی از نقدها نقد اقتصادیه که انباشت ثروت تأسیس یک نهاد فرهنگی
بسی مبنی روانشناسی نداره،
تأسیس یک نهاد مذهبی جهت معافیت‌های مالی حتی
بله.
برگزاری کردن دوره‌ها جهت انباشت مال یعنی جهت انباشت ثروت و مال، یعنی میتوان چند سویه و از چند منظر بله بله از چند منظر، حتی اونجا بینبریچ عرضم به حضورتون که فقدان در واقع نیازهای فیزیولوژیک رو فروکاهش صرفاً مثلا به معلول بودن شخص نمیبره، حتی فقدان مالی
بله.
حتی فقدان مالی نداری هم میتواند انگیزه برای تشکیل یک نهاد دینی جدید باشه، یعنی میتوان اینها رو به نحوی همپوشانی داد،
یعنی علاوه بر اون نگاه روانشناختی در کنارش اون نگاه مدیریتی اون نگاه اقتصادی اینها همگی اینها همپوشانی دارن،
اتهاماتی که خود غربی ها زده اند و اصلا در اون متن نیست.
چون اگه شما ببینید از منظر مؤسس کاملا شما درست میفرمایید، از منظر گرونده، ولی از منظر مؤسس فکر میکنم این نگاه مدیریتی که در اون پارادایم بحث جنگ نر مطرح میشه یه مقداری گزاره‌هاش برجسته تره،
باید یه مقداری کیفی در نظر
بگیرید، ترکیبی نگاه
آره صفر و یکی و آنالوگ تشکیک در بابش در واقع عرضه داشت، سپاسگزارم.
معقول به تشکیک هست این معقوله. بسیار عالی، خب خیلی کوتاه در خدمت شما باشیم جناب آقای مسروری و نکات پایانی شما رو در از یکی دو دقیقه بشنویم.
من خب چون رسانه وظیفه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی ماهیت ذاتیشه، نکته رو در جمع‌بندی دوستان بگم، چون بحث کارشناسی مختلف شد، هر سه بزرگوار یعنی هم حتی شما که کارشناس مجری هستید و هم هر دو تا بزرگوار مدعو بحثایی رو کردن که از منظر و دیدگاه خودشون بوده و به عنوان کارشناس و مردم راحت میتونن قضاوت کنن و بپذیرن یا نپذیرن، این حق همه مردم. اما در قامت اطلاع رسانی که وظیفه ذاتی صدا و سیماست، به خصوص رادیو که طیف خاصی رو هم به خودش اختصاص داده و معمولا نشون داده که رادیو هنوز مخاطبان ویژه
و اندیشمندتری نسبت به رسانه‌های دیگر
و همراهتری و واکنشگراتری نسبت به طیف مختلفی از رسانه، از شبکه اجتماعی بگیرید یعنی اونایی که تو شبکه اجتماعی هستن تا جاهای دیگه، و صدا به خاطر اینکه فرد اون از اون قابلیت تصویرسازی در ذهنش استفاده میکنه تا در دیدگاهش
بله.
نکته ای رو من بگم به درد شنوندگان بخوره و اونه ای که هرگاه با پدیده مواجه شدید حداقلش اینه که چرایی شکلی اون رو غیر از اون فرد مطالعه کنی. اساسا قرآن بیشترین توصیه اش
مطالبه کنید.
مطالبه حالا مطالبه معنی بعدیشه و قطعا نمینه. قرآن بیشترین توصیه اش برید فکر کنید. حتی قرآن میگه برید فکر کنید دین اسلام کجا بوده؟ چه جوری است؟ کجاست؟ از چه منظری اسلام پرداخته شد؟ حتی در مجادله قرآن با کلام خداستی که خداوند با گروه های مختلف که نگاه کنید ارجاعشون به کتابشون، یعنی خودشون رو ارجاع میدن به اون کتابشون و بله. دستورات و آیینشون. به نظرم مردم قطعاً هم اینطورن و باید ببینن اگر با یه پدیده مواجه شدن این پدیده کجاست، خاصگاهش کجاست، چه فرهنگی رو داره، آیا پایدار هست نیست، نتایجش چیه. الان الحمدلله اینقدر فضای نوین و به کمک اومده که با یه سرچ کوچیک با یه جستجو میتونن خیلی فضای بزرگ از محتوا که حالا به اصطلاح کلمه لاتینش میشه دیتای بزرگ، اطلاعات کاملتری به دست بیاریم. به نظرم به این توجه داشته باشن که به هر پدیده‌ای مراجعه کردن، چه پدیده خوب چه بد،
بله،
ببینن خواستگاهش کجاست.
به نظرم دستبندی های دکتر حافظ خیلی زیبا بود از منظر مؤسس و از منظر گیرنده. میخواستم همین در تایید صحبت یا جوارز بکنم که از این جستجو حتما در این دو بخش حداقل تا این نتیجه بحث
میشه. یکیش خواستگاهه، نه خواستگاه فقط فرد نیست. حالا گاهی ما تو روایت هم داریم دیگه، امیرالمومنین که میگه اون بحث منقال و ماقالی که میگن همینه دیگه. ولی ما باید ببینیم خواستگاهش چیه گاهی.
تشکر میکنم از شما جناب آقای مسروری و همچنین از شما جناب آقای دکتر مزیانی و جناب آقای دکتر صدر حافظ. با شما در همین جا خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با رادیو گفتگو با برنامه شعبده شوم همراه بودین سپاسگزاریم و انشالله ادامه برنامه رو در برنامه دیگر خدمت همین کارشناسان خواهیم بود. بحث عقیم موند و ادامه بحث رو انشالله در برنامه خواهیم داشت، جنگ نرم و جنبش های معنوی نوپدید. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و شما رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
شعبده شوم رو شنیدید شنوندگان گرامی، با موضوع جنگ نرم و جنبش های معنوی نوپدید. همچنان با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان هستیم.
پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاد، توی خاک گلدونا بسر حسرت میپاره. شبنم میشیره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطره ای تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظه ها رنگ آبی نداره. تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره. تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره.
بارون میباره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطری تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظام رنگ آبی نداره. تازه احساس میکنم
لحظه های بارونی بسیار آرومی رو براتون آرزو می کنم. شنوندگان گرامی، ساعت 16:55 دقیقه است، به اطلاع شما عزیزان می رسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:23 دقیقه خواهد بود. دلم را زمستانی از جنس اندوه فرا گرفته، اما دلخوشم به این که بهار ایمان به خداوند بزرگ همواره در وجودم خانه دارد و من امیدم در گروی همین ایمان است، چون درختی که زمستان بر او سایه دارد، اما به کرم خداوند مهربان و بهار امیدوار است. زمانی که نگرانی به جانم می افتد، مثل درختان زمستانی آرامم، اما با تلنگری به خود می آیم، چون به خاطر می آورم که با همه وجودم به خداوند نیاز دارم و در زمان ناامیدی او را دارم که به من امید می دهد و نویدی بهار نو. پروردگارا چگونه تو را بخوانم، در حالی که من هستم با این همه گناه و معصیت، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم، در حالی که تو هستی با آن همه لطف و رحمت. پروردگارا، تو آنچنانی که من میخواهم، مرا نیز چنان کن که تو میخواهی.